عبرت از 9 سقوط اعتماد. متن پیشرو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. سید عطاءالله مهاجرانی: گمان نمی کردم که در گذار روزگار در زندگیم در نیم قرن اخیر شاهد 9 سقوط باشم. هر کدام از این سقوط‌ها دفتری است معرفت روزگار. یکی شاه و رژیم سلطنتی در ایران 1357، دوی شوروی و گورباچوف، سه چاوشسکو در رومانی، چهاری بن علی در تونس، پنجی معمر قذافی در لیبی، شش صدام در عراق، هفتی حسنی مبارک در مصر، هشتی علی عبدالله صالح در یمن، نه بشار اسد در سوریه. این روزها ما در فضای دود و آتش و هیجان ناشی از سقوط اسد هستیم. شاهد روزگار تلخی که کشور و ملت سوریه در پیش دارند. آنقدر تلخ که به تعبیر دانته در سرود نخست دوزخ، مرگ اندکی از آن تلخ‌تر است. تلخ‌تر از روزگار کشور و ملت عراق در زمان اشغال عراق و نیز افغانستان. هر سه اشغال هم در درجه اول سناریوی امریکاست. البته در اشغال سوریه، اسرائیل و ترکیه نقش بسیار آشکاری دارند. به دلیل رابطه ویژه ایران با سوریه و حکومت اسد، این سقوط بازتاب بیشتری در کشور ما بین مفسران و تحلیلگران داشته است. به همین دلیل رهبری در سخنرانی روز چهارشنبه 21 آذر ماه به تبیین و ترسیم موقعیت سوریه و ایران پرداختند. به صراحت گفتند که قصد تحلیل ندارند. تفکیک بین سه مقوله تبیین و ترسیم و تحلیل میتواند به عنوان راهنما در شیوه شناخت و تفسیر پدیده‌های سیاسی به کار آید. من در این مقاله به یک نکته از ده ها نکته قابل تأمل در تحلیل سقوط سوریه و دولت اسد اشاره میکنم. در مقالات دیگر به وجوه دیگر این پدیده عبرت آموز خواهم پرداخت. یکم، نظام سوریه در زمان خانواد اسد با کودتای حافظ اسد 2000-1930 در سال 1970 آغاز شد. البته کودتای 1970 خود علیه کودتای 1963 و نیز کودتای 1966 بود که حافظ اسد به رهبری صالح جدید در آن کودتا شرکت داشت. کودتای 1970 علیه صالح جدید بود. در حقیقت کودتای بخشی از ارتش سوریه به فرماندهی حافظ اسد که وزیر دفاع بود علیه بخشی دیگر انجام شد. شبیه کودتای صدام در درون حزب بعث و اعدام، بلکه قتل عام مخالفان حزبی خود. می‌خواهم بگویم این مبنای حکومت از آغاز منتهای خود را به همراه دارد. در حقیقت یک جامعه امنیتی نظامی حکومت را در دست می‌گیرند. صدای مردم شنیده نمی‌شود. هرچند حافظ اسد کوشید به رغم علوی بودن برخی مسئولیت‌های درجه اول را به اهل سنت واگذار کند. عبدالحلیم خدام معاون رئیس جمهور و همزمان وزیر خارجه، حکمت شهابی رئیس ستاد ارتش و ژنرال طلاس وزیر دفاع همگی از اهل سنت بودند، اما توده مردم احساس همراهی و همدلی و حمایت و مشارکت نداشتند. نسبت حکومت و مردم مثل نسبت قاعده هرم و رأس آن است. تعادل پایدار وقتی است که هرم بر قاعده اش متکی باشد. اگر تکه هرم بر رأس باشد و رأس همه کار باشد. چنان که حافظ اسد در دوران حکومت 30 سال اش بود، تعادل ناپایدار است. به ناگزیر میبایست سازمان ها و شبکه های متعدد و متنوع امنیتی و اطلاعاتی ایجاد کرد. همه باید یکدیگر را شنود کنند و بپایند. حلق گرگ هاست. در چشم هم نگاه میکنند. آرامش مبتنی بر ترس و استراب است که بود. این شیوه ی حکومت شبیه بیماری سرطان میماند. ببرید در درون پیکره ی حکومت کمینه کرده است. این ببر میتواند توسط عناصر خارجی تربیت و تهیجه شود و ناگاه سر بردارد و همه ی پیکره ی را از هم بدرد و ویران کند که کرد. در سال نخست حکومت بشار اسد در سال 1380 به دمشق رفتم. ملاقاتی با بشار اسد داشتم. درباره این دیداره برای اتان خواهم نوشت. به دیدن خانم دکتر نجاح عطار به خانه اش رفتم. نگران سوریه بود. گفت: جوان عزیزی را که تجربه سیاسی و حکومتی ندارد با تغییر قانون اساسی منصوب کرده اند، مطابق قانون اساسی سوریه میبایست رئیس جمهور حداقل 40 ساله باشد. بشار 36 ساله بود. قانون اساسی را برای او عوض کردند. کار دست حلق امنیتی ها و نظامی هاست. شما دیدید که مراسم تشییع حافظ اسد را چگونه برگزار کردند. جسدش را روی توپ حمل کردند. انتخاب بشار اسد در واقع به حکومت علوی ها و حزب بعث رنگ خانوادگی داد. آنچه که در صورت ظاهر به معنای هماهنگی و یک دستی در حکومت تلقی می شد. در واقع حکومت را در میان مردم در موضع ضعف قرار داد. چنان که در ایران نیز با اشغال کشور و تبعید رضا شاه، جوان 21 ساله ای را به عنوان پادشاه منصوب کردند. اگر نبود تدبیر و خردمندی و آینده‌بینی فروغی، کشور ما تکه پاره شده بود. ادامه دارد.